رادیوی آزادی
مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر سوم مجله شامگاهی یکشنبه 13 می و من مرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز سرخط اخبار. یک عضو کلیدی شورای عالی صلح افغانستان در کابل کشته شد. امام علی رحمان برای شرکت در نشست پیمانی امنیتی دست جمعی به مسکو میرود و اثر زمین لرزه در نورآباد یک نفر جان باخت. در سیرگشت اعتراضی در مسکو 10,000 کس شرکت کرد. تفصیل خبرها. آمریکا قتل عضو کلیدی شورای عالی صلح افغانستان ارسلان رحمانی را عملی دشمنان ثبات و امنیت نامیده محکوم کرد. رحمانی صبح امروز در نزد منزلش در کابل از سوی افراد ناشناس کشته شد. داوود امین معاون رئیس پلیس کابل گفت حمله صبح یکشنبه در روبروی منزلش و وقتی رخ داد که محافظانش با او بودند او به شهادت رسید. ما این خبر را گرفتیم و گروه بررسی را به جای حادثه فرستادیم. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای شرکت در نشست جشنی پیمانی امنیتی دست جمعی به مسکو می رود. این نشست 15 می در سالگرد 20 تأسیس ائتلاف نظامی کشورهای پساشوروی دایر خواهد شد. سخنگوی پیمان گفته است در مسکو راه های مقابله با چالش ها و تهدید های جهانی بحث می شود. پیمانی امنیتی دست جمعی ارمنستان و بلاروس و روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را متحد می کند. رئیس جمهوری یونان کارولوس پاپاولیاس امروز مذاکرات با سه حزب عمده را شروع کرد. این آخرین تلاش برای تشکیل حکومت ائتلافی به خاطر جلوگیری از انتخابات نو است. کابینه جدید باید برنامه نامحبوب کاهش خراجات را که یک شرط ادامه کمک های اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است بپذیرد، اما تحلیلگران امیدوار پیشرفت در مذاکرات امروز نیستند. امروز در راهپیمایی علیه ولادیمیر پوتین در مسکو بنا به خبرها حدود 10,000 نفر شرکت کردند. پلیس شماری راهپیمایان را تا 2,000 نفر برشمرده، گفت آنها کدام مشکلی جدی ایجاد نکردند. پلیس برای دخالت به راهپیمایی یا پراکنده کردنش تلاش نکرد. اکثر راهپیمایان لنته های سفید داشتند که رمز جنبش بعد انتخابات های اخیر شکل گرفته. مخالفین روسیه از فعالان به خاطر بازداشت نشدن از شکل نو اعتراض یعنی سیر و گشت کار گرفتند. در سیر و گشت امروز در مسکو افراد سرشناس چون ادیبون باریس اکونین، میلا اولیتسکایا و دیمیتری بیکوف و آوازخوان اندری مکاروویچ حضور داشتند. بر اثر زمین لرزه صبح امروز یک ساکن ناحیه نورآباد هلاک شد. با گفته مقامات مرکزی زمین لرزه در 20 کیلومتری جنوب و شرقی ناحیه رشت بوده، شدتش در رشت به 6 بال رسید. نرگس نور و سخنگوی کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفت
در مرکزش 5-6 بار، در سر سخنده 4 و در نوزه رشت 6 بار رو تشکیل داد. در نوزه روبوت توی قدرت سال تاوند 1973 کمکانده جماعت بیخود فاسولیت بیهای خمدوکی زیر دیوری سهورت کنمده به حلوصت میرسد.
بنا به خبر دیگر در نتیجه حمله سیل در پنجکن یک کودک 6 ساله هلاک و 7 تن مجروح شدند. همین طور شب گذشته بر اثر حمله سیل و اساحلش بیرون دمیدن آبی رودی کوره در تفلیس پایتخت گرجستان 5 نفر هلاک شدند. با گفته مقامات اضطراری در این آفت یک زن با دو کودکش و یک مرد و یک زن کهنسال جان باختند. رهبران چین و ژاپن و کره جنوبی در پکین توافق کردند که مذاکرات پیمان تجارتی آزاد را به زودی شروع کنند. سروزیر چین ون جیباو خواستار همکاری زیشتر سه همسایه در مقابل چالش‌های فعلی اقتصادی جهانی شد. 20% اقتصاد دنیا و 18% صادرات جهانی مربوط به چین و ژاپن و کره جنوبی است. ادامه اخبار. تاجیکستان هر سال از بد شدن وضع اکولوژی 10% مجموعی محصولات داخلیش را گم میکند. گزارش بانک جهانی با نام رشد فراگیر سبز وسیله رشد استوار میگوید تاجیکستان تنها به علت شورشوی و فرسایش خاک سالانه تا 3.7% درآمد ملیش را از دست میدهد. بانک جهانی با کشورهای دچار مشکلات اکولوژی از جمله تاجیکستان برای کاهش دادن چنین خسارات پیشبرد سیاست درست اکولوژی را مشورت داده است. نایب پرزیدنت بانک جهانی ریچل کایت گفته است کشورهای چون تاجیکستان باید امروز اقدام کنند، وگرنه طول دادن حل مسائل محیط زیست عواقب اصلاح ناپذیر را در پی خواهد داشت. و سرینا ویلیامز آمریکایی در دور نهایی مسابقات مادرید اوپن بر تنیس بازی بلاروس ویکتوریا آزارنکا غالب آمد. این نخستین باخت آزارنکا بعد پیروزی در 4 مسابقات قبلی است. اما برای ویلیامز این غلبه دوم در موسم این سال و جام چیلکم در سابقه ورزشیش می باشد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به آزادی نقطه آر سامانه ما در اینترنت، اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
خب
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
تلویزیون جهان آرای شهر چکالوس از فرودگاه خوجند به دادگاه شکایت برده است.
می‌خوایم همین یک نشانه شود برای تمام ساختار و مقامات، مخصوص به ساختارهایی که امروز احساس میکنند که آنها در کارگاهشان خودشان هر کاری که هر عملی که از صلاحیت خودشان از اجرا کرده باشند.
مسافران در تالار فرودگاه شعارهای مسافران نیز آدم هستند، حق ما را پایمال نکنید را نوشته پرداخت جبران را طلب کردند.
یک چند نفر به طور دغل نام و نسب خود را نگفته کامیراهای این نوابردان را تیله کرده به گرفتن نوار مانعگی کردند.
و اکنون یک نگاه به سرخطی گزارش های این بخش مجله شامگاهی. باز یک عضو کلیدی شورای صلح افغانستان کشته شد. قتل ارسلان رحمانی در کابل برای 50 سامانه حمله به ادیب شناخته روشن یار محمد، بعد تهدید به تاجیکستان از آن سوی آمو می‌رسد یا از مرزهای غربی. خودسری یا نقض آزادی مطبوعات از مقامات فرودگاه خوجند به دادگاه شکایت بردن تلویزیون جهان آرا و لایک و آن لایک ماجرای دادگاه فیسبوک و بحث آزادی بیان در آمریکا. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در کابل باز یک عضو کلیدی شورای عالی صلح افغانستان کشته شد. با گفته پلیس ارسلان رحمانی را صبح یکشنبه افراد ناشناس در غرب کابل در ماشینش کشتند. جنرال داوود امین معاون رئیس پلیس کابل گفت حمله صبح یکشنبه در روبروی منزلش و وقتی رخ داد که محافظانش با او بودند، او به شهادت رسید. ما این خبر را گرفتیم و گروهی بررسی را به جای حادثه فرستادیم. ارسلان رحمانی سابق معاون وزیر معارف رژیم طالبان بود که بعد سقوط این رژیم به دولت حامد کرزی پیوست و وکیل پارلمان شد و اکنون یک مذاکره کننده اساسی در شورای عالی صلح 70 نفری بود که رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به خاطر آشتی با جنگیان طالب تشکیل داده است. قتل رحمانی را یک پسرفت کابل در تلاشای مذاکرات برای پیدا کردن حل سیاسی جنگ با طالبان می دانند. تحلیلگر افغان وحید مجده ارسلان رحمانی را از جمله اعضای خیلی مهم و تاثیرگذار شورای عالی صلح خوانده گفت
آقای رحمانی رئیس کمیسیون زندانیان بود در شورای عالی صلح و پیشنهاد میکرد کسانی را که باید از زندان آزاد شوند، از جمله کسانی را که با پیشنهاد آقای رحمانی قرار بود آزاد شوند یا پیشنهاد شد، ابو 5 نفری بود که در زندان گوانتانامو هستن و چند بار هم این مسئله مطرح شد توسط شورای عالی صلح. آقای رحمانی در شورای عالی صلح از جمله شخصیت‌های تاثیرگذار و مهم بود.
مولوی ارسلان رحمانی از شخصیت‌های برجسته جهادی است که در حوادث بیش از 30 سال اخیر افغانستان نقش عمده داشت. رحمانی از قبیله خرود و زاده اولسوالی ارگون ولایت پکتیکا و هنوز در سال‌های 70 به گروه خدامال فرقانی خانواده مجددی پیوست. در سال‌های 80 در کنار مجاهدین جنگید و مسئول ریاست نظامی حرکت انقلاب اسلامی محمد نبی محمدی بود. وحید مجدد در مورد راه بعدی حیات سیاسی ارسلان رحمانی میگوید
در زمان حکومت مجاهدین در پاکستان مسئول صحی بود و بعد که حکومت دکتر نجیب الله سقوط کرد از جمله 50 نفری بود که به کابل آمدند و قدرت از حکومت تسلیم شدند و در آن زمان وزیر ارشاد و اوقاف بود. در زمان حکومت آقای ربانی هم همین پست داشت. زمانی که حکمتیار به کابل آمد معاون دوم صدارت، یعنی معاون دوم آقای حکمتیار شد، زمانی که آقای حکمتیار صدر اعظم بود. به هر حال در زمان طالبان هم معاون وزیر بود، اما خودش میگفت که من طالب نبودم و به خاطر همین مسئله اونا مرا در زیر دست یک جوان کم سن و سالی که اصلا به کار نمیفهمید مرا مقرر کرده بودند.
با گفته وحید مجده در پی کشته شدن ارسلان رحمانی حتما انگشت اتهام دیگر باره به سوی طالبان بلند خواهد شد، ولی بعید نیست اگر این سوی قصد به مشکلات شخصی او از جمله به ماجرای زمینی که رحمانی در کابل داشت ربط داشته باشد. طالبان دست داشتنش در این حمله را رد میکند، هرچند قبلا میگفت که مذاکره کنندگان صلح را هدف قرار خواهد داد. رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی هم ماه سپتامبر سال 2011 در نتیجه یک حمله انتحاری در کابل از طرف نفری که خود را نامرسان طالبان کرده وارد منزل رئیس جمهوری سابق افغانستان شده بود کشته شد. قتل ربانی باعث شد که دولت کرزی چند مدت تلاش‌های مذاکره با این جنبش چریکی را متوقف کند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. ادیبی معروف روشن یارمحمد در دوشنبه هدف حمله یک گروه ناشناس قرار گرفته است. روشن یارمحمد پدری وکیل مدافع شناخته بزرگ مهر یاروف است که در چند پرونده پروسر و صدای اخیر از جمله از دورجانزاده ها و جنرال غفور میرزایف دفاع کرده بود. روشن یارمحمد اما ارتباط حمله اخیر با فعالیت پسرش را رد می کند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیوم قیمزاد را می شنویم.
روشن یارمحمد نویسنده تاجیک هدف حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. این حادثه شام روز 11 می سال جاری در محله گلبوته واقع در مرز شهر دوشنبه و ناحیه رودکی رخ داده است. به گفته خود نویسنده او بعد از مراسم یادبودی موجوده حکیم و شاعره تاجیک در اتفاق نویسندگان به خانه برگشته و تا چند قدم دورتر از محل زیست با چهار جوان ناشناس روبرو می شود. یک نفر از این جوان ها دست به جیب های او می اندازد. نویسنده می خواهد که جوان را از این عمل باز دارد. جوان با ضرب مشت او را از پای می افتاند.
چهار تا بچه جوان برامدند، تخمینا 18 22 ساله هم خیل. ساعت 8 گذشتگی قریب 8 و نیم هم خیل. تاریک است، نخیل آدم چهره شناخته نمیشه. یک تاش بود طرف ما آمد پرسید کجا میری؟ گفت من تو دچا من میرم. کسی من رو کفت و من تو چی؟ شما دیده؟ گفتم یک تفروار من رو.
روشن یارمحمد افزود که از جایی به جوانها یک مقدار پول را گرفته فرار میکنند. با این حال خاصیت دختر روشن یارمحمد خودی همان شب به شعبه داخلی ناحیه رودکی مراجعت میکند.
ساعت 10:30 اموجا بودیم تا ساعت 1 در میلیسخانه بودیم. همی 3 ساعت یگون اپراتیونی گروپ نبود که برای جای حادثه. همون وقت جای حادثه نرفتن یگون کس.
اما تاجیدین قلندروف ناظر منطقه‌ای امور داخلی ناحیه رودکی ادعای دختر نویسنده که گویا از جانب آنها نسبت جور دیده به اعتنایی شده باشد را رد کرد. جناب قلندروف گفت که نویسنده به هنگام رخ دادن این حادثه یک کمی سرخوش بوده است.
اکی کورای فوری اپراتیوی معلومات دادن غیر امکان ایده برای کو کوکاده اپراتیوی آغاز کردگیان بچه کفتکور جنایی پرونده کفتکوبی اعلان کردگیان هسته 3 نفر همین گوزای نزدیک در دزگیر شون بکنیم او بود شده.
زمنان بزرگ مهر یاروف یکی از وکیلان مدافع سرشناس تاجیک که در پرونده های پرسر و صدای چون قضیه غفور میرزایف فرمانده پیشین گارد ملی نوریدین محکموف یک تاجر دعواگر علیه حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک و اخیراً مسجد محمدیه برادران تورجانزاده ها به عنوان حمایتگر شرکت کرده است پسر نویسنده روشن یارمحمد است. اما جناب یارمحمد ارتباط این حادثه با فعالیت های پسرش را رد کرده گفت که گمان میکند جوانان حملهور قصد غارتگری داشتند.
این کارو علاقه ندارد، هدفشان فقط هم دزدیکی آدمی تنهای یافته کسیش را کفتن.
ضمناً از افزایش میزان جرم و جنایت از سوی جوانان در این اواخر رمضان رحیموف وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز اظهار نگرانی کرده است. وزیر امور داخلی تاجیکستان که در دانشگاه ملی با دانشجویان ملاقات انجام داد گفته است که میزان بالای جنایاتی که توسط جوانان انجام داده شده است مقامات انتظامی را به تشویش آورده است. نویسنده روشن یارمحمد عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان 73 سال دارد. نخستین کتاب او در سال 1969 به نشر رسیده است. تا کنون او توانسته است 40 اثر خود را که از حکایه، قصه، داستان و رمان عبارت است منتشر کند. حالا مدیر نشریات خصوصی افسانه و سردبیر نشریه صحاوی راهنمای زندگی می باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حمله به ادیب شناخته روشن یارمحمد خوانندگان آزادی در بحث این قضیه خواننده آزادی محمود از آقجر جلیکول نوشت برای پیشگیری جنایت های اوباشی دزدی غارتگری و دیگر جنایت ها کدکس جنایی را دیگر کردن ضرور است و خوب میشد حکم قتل را از نو جاری میکردن. خواننده دیگر شوخی آمیز گفته است شاید استاد یگان گر زدگی پدکیف بود که جوانان معقول نشد و برای همین گیروندن. اما بقیده مختار از سبزار سبب تشکیل شدن گروه های مخالف و دست زدن جوانان به اوباشی این اسما اول سطح پس زندگی بیکاری رشوه‌خوری در حکومت و بی‌پروایی مسئولین پلیس می باشد که جوانان اینها را دیده به گروه ها پیوست می شوند و دست به کارهای ناشایان می زنند. شنونده عزیز شما نیز اگر نظری دارید در این قضیه و مسائل دیگر به رادیوی آزادی بنویسید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه میدهیم. اخیرا در یک نشست در دوشنبه به مناسبت سالگرد 20 تاسیس پیمان امنیت دست جمعی از برد و باخت های این ائتلاف کشورهای پس از شوروی بحث کردند. پیمان امنیت دست جمعی سال 1992 در تاشکند تاسیس یافت و چند سال همچون پیمان تاشکند هم یاد میشد. فعلا این سازمان 7 کشور شوروی سابق را در محور مسکو متحد میکند، ولی تحلیلگران حضور و نقشش را در صحنه کم رنگ میدانند. در نشست دوشنبه تهدیدهای عمده به امنیت تاجیکستان نیز بررسی شد. از پایتخت تاجیکستان خبرنگاری آزادی فرهادی میلاد.
تعریف از خطرهای امنیتی بیرونی تاجیکستان مقامات زیدخل و کارشناسان را در سنگرهای مختلف نظری قرار داده است. اولی ها برینند که این تهدیدها از جنوب می آیند و با باور اخیری ها آنها در غرب تاجیکستان شکل گرفتند. فرهاد جعفروف معاون سردار یکی از ریاست های ستاد کل نیروهای مسلح تاجیکستان می گوید برای تاجیکستان خطر اساسی بیرونی تروریستان زاده این کشور هستند که در کشورهای جنوب از جمله افغانستان فعالیت میکنند و از سوی سازمانهای قوی تری تندرو سرمایه گذاری میشوند. آقای جعفروف تهدید بزرگتری را نیز ذکر کرد.
باز این نکته هم تشویش آور است که سال 2014 ائتلاف بین الملل میخواهد در افغانستان یک نیروی 300 هزار نفره را عبارت از پلیس، ارتش و غیره روی کار آورد. در حدود افغانستان تا 30 سال اخیر این گونه نیروی نظامی قوی وجود نداشت. اینجا سوال پیدا میشود که این نیرو وقتی طالبان سر کار می آیند چگونه استفاده خواهد شد؟
رشید غنی عبدالله کارشناس در امور سیاسی گفت که برای تاجیکستان نه از افغانستان بلکه از ازبکستان خطر نظامی پیش آمده است.
مگر خطر اساسی برای تاجیکستان در سرحدات افغانستان است؟ او ببینید وانس در سرحد تاجیکستان با ازبکستان متشنج شده است.
این اظهار نظرها در جلسه به مناسبت 20 سالگی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB اتفاق افتاد که 15 می سال 1992 به خاطر تأمین امنیت پهنای تحت نفوذ روسیه تشکیل شده بود و می بایست اتحاد نظامی در مقابل ناتو می شد. در حالی که مقامات انتظامی تاجیکستان این سازمان را کارشایان و پاسخگوی تهدیدهای زمان معاصر از قبیل تروریسم، قاچاق مواد مخدر، تجارت سلاح و انسان می حسابند، کارشناسان بر اینند که طی 20 سال اخیر در حل بحران امنیتی داخل سازمان از جمله حوادث جنوب قرقیزستان در سال 2010 ضعف و کارناشایمی خود را نشان داد. وفا نیتبکوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید این ضعف سازمان نظامی نیز بحران میان تاجیکستان و ازبکستان را به میان آورد و افزود کشورهای عضو در حل بحران‌های میان خود از زاویه منفعت‌های دو جانبه برخورد میکنند نه عموم.
существует именно интересы двусторонние.
ما از منافع دو جانبه وجود دارند. در مثال مخالفت‌های تاجیکستان و ازبکستان مثلا روسیه نمیتواند دخالت کند، زیرا با ازبکستان در مسئله گاز و با تاجیکستان به خاطر موقع گئوستراتژی و پایگاه نظامی اش رابطه دو جانبه دارد. از همین خاطر فقط به مذاکرات دعوت میکند.
поэтому они просто призывают к диалогу.
ولادیمیر ونیف مشاور سفیر روسیه در تاجیکستان کمبود سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در عدم برخوردهای عمومی ارزیابی کرده گفت کشورش نمیتواند به امور داخلی کشورهای منطقه دخالت کند، اما جایگاهش را نیز به کسی نخواهد داد.
ما میبینیم که ناتو کوشش کرد جایگاه ما را در افغانستان پر کند، اما تا به حال به چیزی نظررس دست نیافته است، به خصوص اینجا در آسیای مرکزی امکانیت هایش خیلی کمند.
ولادیمیر ونیف بر اهمیت نشست قریب الوقوع سران کشورهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی در مسکو تاکید کرده گفت یکی از صحبت ها محض به میان آوردن مکانیزم های نوی بحران های داخلی خواهد بود. کارشناسان میگویند تاجیکستان به خاطر مهار کردن خطرهای خارجی قبل از همه به امکانیت های خود باید تکیه کند، زیرا در لحظه ضروری کسی دیگری برای تاجیکستان نبرد نمی کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بله در واقع و در بحث این مسئله در سمونه آزادی کریم از نجنی ورد هستم از مولانا یک بیت آورده است که کس نخورد پشت تو جز ناخونی انگشت تو. با عقیده لایق از مسکو تاجیکستان را ضرور است تا شرایط خدمتچیان حربی را خوب راه ماند، تا دل سربازان گرم شود. اما محمد از خطلان میگوید خطر اساسی با تاجیکستان این حکومت فساد زده است که مردم را روز به روز از خود دور و بیگانه کرده، ایستاده از خواننده دیگر خود را کشپیروس که از روسیه معرفی کرده شرح طنزآمیز نوشته است که تاجیکستان و ازبکستان به مانند دو عروسی هستند که خود را با مردی مثل روسیه دیدند. میخواهند هر کدام که زیباتر، پولدارتر، گبدراتر باشد روسیه آن همان را انتخاب میکند. پایان اقتباس. این بود نظر چند خواننده و اکنون میرویم به خوجند. مسئولان تلویزیون جهان آرای شهر چکال علیه فرودگاه خوجند به دادگاه شکایت بردند. چند پیش تاخیر در یک پرواز تاجیک ایر در مسیر خوجند دوشنبه مایه اعتراض مسافران شد، ولی وقتی خبرنگاران جهان آرا و رادیو آسیا برای پوشش این اعتراض رسیدند، به بدرفتاری مقامات فرودگاه دچار شدند. مسئولان شبکه چنین برخورد را نقض آزادی مطبوعات میدانند. جانب فرودگاه تا حال از شرح ماجرا خودداری میکند. از شهر خوجند خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب گزارش میدهد.
محمود جان دادابایف سرور شبکه تلویزیونی جهان آرا در شهر چکالوف به رادیوی آزادی گفت که آنها با راه دادگاهی از رهبریت فرودگاه بین المللی خوجند دو طلب دارند: برطرف کردن مانعه ها علیه فعالیت کسبی روزنامه‌نگاران در فرودگاه و پرداخت جبران زیان معنوی و تلویزیون های مستقل جهان آرا و آسیا.
و ما میخواهیم همین یک نشانه شود برای تمام ساختار مقامات، مخصوص به ساختاری که امروز احساس میکنند که آنها در کارگاهشون حقوق دارن هر کاری که هر عملی که از صلاحیت خودشان از اجرا کرده باشند.
روز 4 مارت نمایندگان شرکت تاجیک ایر در فرودگاه خوجند به بیان سبب به مسافران خط سیر خوجند دوشنبه شماره 62 اعلان کردند که پرواز به مدت نامعلوم به تاخیر گذاشته می شود. به این عمل کرد گروهی از مسافران که میان آنها نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان ننسمیت و آینی حال بابا نظر و حقوقدان شناخته تاجیک نیز بودند اعتراض کردند. و گفته محبت جورای به حقوقشناس نمایندگی ننسمیت در خوجند، مسافران در تالار فرودگاه شعارهای مسافران نیز آدم هستند، حق ما را پایمال نکنید. تاجیک ایر شرکتی بی‌مسئولیت را روی کاغذ نوشته از ماموران فرودگاه تعیین وقت پرواز و یا پرداخت جبران را طلب کردند. اما افراد با لباس شخصی بدون معرفی خود آن نوشتجات را زوراً از دست مسافران گرفتند. خانم جورای و افسود در پی این عمل کرد خبرنگاران شبکه های تلویزیونی جهان آرا از شهر چکالوف و آسیا از خوجند به فرودگاه حاضر شده خواستند از جریان حادثه گزارش تهیه کنند، اما ماموران فرودگاه دستگاه های نواربرداری آنها را حبس کردند.
یک چند نفر که خود را با اشاره همچون کارمندان خدمت بی خطری فرودگاه و میلیسی شکیده نقلیات شناس کردند، به طور دغل نام و نسب خود را نگفته خود را معرفی نکردند. کامیره های این نواربردان را تیله کرده آن را محکم کردند و به گرفتن نوار مانعگی کردند.
در جریان تهیه این گزارش بارها با فرودگاه بین المللی خوجند تماس گرفتیم، اما از مسئولان فرودگاه کسی به صحبت سر این موضوع حاضر نشد. ضمناً به گزارش انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان ننسمیت، دو گزارش تلویزیون های جهان آرا و آسیا در پی حادثه مذکور و یک نامه رسمی آنها به عنوان رهبریت فرودگاه بین المللی خوجند طول 2 به پاسخ مانده است، عملی که وادار کرد این شبکه ها بالاخره شکایت و دادگاه برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
Начиная с Нового года на наших волнах перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Свобода, свобода.
مجله پرکریوسوک مسئول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیو آزادی شام امروز بعد تقریبا 6 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. اما در پایان این نشریه مجله شام گاهی از آمریکا، قانون اساسی آمریکا آزادی بیان و از جمله در شبکه‌های اجتماعی را حمایت میکند، اما حکمی که اخیراً دادگاه آمریکا در ارتباط به یک مباحثه در فیسبوک صادر کرد بسیاری ها را گیج کرده است. دادگاه ایالت ورجینیا تکمه لایک و آن لایک، یعنی مقبول و نامقبول در فیسبوک را منقض با اصل آزادی بیان دریافت. جزئیات ماجرا در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
در فرهنگ های مختلف بالا برداشتن نرانگوشت معنای پسندیدن و پایان گردانیدن آن معنای نپسندیدن را دارد. شبکه اجتماعی فیسبوک این رمز را همراه با کلمه های انگلیسی لایک و ان لایک همچون نمونه پسندیدن و یا نپسندیدن عکس، شرح، مقاله و یا عقیده مؤلف استفاده میبرد. اما حکم دادگاه ایالت ویرجینیا از آن شهادت میدهد که پخش نمودن تگمچه لایک یا ان لایک با چارچوب آزادی بیان راست نمی آید و از این رو زمینه اولی سرقانونی آمریکا آن را همچون نمونه آزادی بیان اعتراف نمی کند. دانشمندان آمریکایی در ارزیابی این حکم دادگاه نرانگوشتشان را رو به پایان کردند. ادن فاین وکیل مدافع اتحادیه آمریکایی حفظ آزادی های شهروندی بر این نظر است که پخش نمودن تگمچه لایک یا آن لایک نمونه واضح آزادی بیان است و باید از طرف سرقانون حمایت شود. مسئله اساسی این است که آیا توسط پخش تگمچه پسندیدن فکر بیان می شود یا نه؟ با فکر من بله. وقتی شما تگمچه های پسندیدن و یا نپسندیدن رو پخش میکنید، شما میخواهید بگویید که فلان نامزد به شما پسند میآید. این فکری شماست و بر پایه زمیمه اولی سرقانون آن باید محافظت شود. بحثی پخش تگمچه های فیسبوک زمانی به دادگاه کشیده شد که خادمان یک پایگاه پلیس را رئیسشان از کار پیش کرد، زیرا آنها در دوره پیش از انتخاباتی صحیفه رقیب رئیسشان در انتخابات را پسندیده بودند، یعنی اسنای تماشای مطالب رقیب رئیسشان تگمچه لایک را پخش نمودند. رئیس پلیس بعد پیروزی دوباره تمام همکاران طرفدار از رقیبش را از کار رانده تاکید کرده است که این امر با هدف تامین پیشرفت امور اندیشیده شده است. جف هرمس از مرکز لایحه های رسانه های دیجیتالی یا خود رقمی دانشگاه هاروارد با حکم دادگاه ویرجینیا موافق است. دادگستر صرف نظر از سادگی این عمل را آزادی بیان نمی شمارد. در عین زمان باید گفت که به عقیده دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا عمل عادی ترین هم می تواند خیلی مؤثر باشد. مثال امضا کردن عریضه دستجمعی. شما فقط امضا می گذارید، یعنی متن را انتخاب نمی کنید. شما فکر کسی دیگری را دستگیری. در چنین حال هم صحبت اول رادیوی آزادی فاین اشاره میکند که سرقانون ایالات متحده آمریکا در عصر 18 نوشته شده است و آن زمان نه شبکه‌های اطلاعاتی وجود داشتند و نه معلوم بود که روز مردم توسط پخش تگمچه‌های کامپیوتری ابراز عقیده خواهند کرد. به عقیده فاین احتمال دادگستر خودش درباره فناوری‌های جدید معلومات زیاد نداشته باشد و شاید اگر قضیه به دادگاه استئنافی یا خود اپیلیاسیونی کشیده شود امکان بازخواندی آن بیشتر شود.
و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر سومین مجله شنگاهی یکشنبه 13 می. گفتگوی ما را بعد از یک ترانه مجله پرکریوسک محصول مشترک 5 بخش آسیای مرکزی در رادیوی آزادی ادامه می‌دهد. با ما باشید.
Manastu, astu, astu, me pursam, baoram ku, yaram ku, diyaram ku. Barastu, barastu, manastu, astu, astu, me pursam, baoram ku, yaram ku, diyaram ku. Me pursam, baoram ku. Yaram ku, diyaram ku. Manastu, darde doran, manastu, khoish doran, nomai, mara bova. دیارم دیارم زیبا منظر یاری من دارد نظر که این روز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو پرستو من از تو از تو از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو میبوسم بهارم کو یارم کو دیارم کو تو بگو
شده است از غریبی دلی من چشمی من آب شده است از تنهایی پرستو پرستو من از تو از تو از تو